أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء ها اولای ان کنتم صادقین. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. بخشی به آیاتی از سوره مبارکه بقره رو تقدیم می داریم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 31، همان گونه که در آیه قبل خواندیم، حضرت باری تعالی اعلام عمومی می کند در همه عرش ساکنان ملکوت و کروبیان آگاه به حضور خلیفه در زمین می شوند. خلیفه کیست، چیست، چه ویژگی هایی دارد، در نوبت پیشین اشاره کردیم و مطرح کردیم. و آنگاه گفته شد که از باب استفسار و پرسشگری ملائکه پرسیدند آیا کسی که در زمین به عنوان خلیفه می آید فساد در زمین می کند؟ آیا خون به ناحق می ریزد؟ سفک دماء می کند؟ آیا چنین کسی رو خداوند پروردگارا در زمین قرار می دهی؟ در پاسخ ذات حق فرمود که انی اعلم ما لا تعلمون. نکاتی رو من می دانم پیرامون این خلیفه، جایگاه اون، شأنیت اون که شما نمی دانید. سریعا ملائکه پوزش خواستند، عذرخواهی کردند از آنچه گفتند و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. اینها گفتند و خداوند آنگاه فرمود، در ترتیب آیه رو عرض می کنم، انی اعلم و ما لا تعلمون. این مجموعه مطالبی اشاره کردیم خدمت عزیزان تا آیه 31 اون رو پیگیری کنیم. گویا در رد این ابهام و پاسخی که خداوند سبحان به ملائکه داد، آیه بعدی تکمیل و تتمیم سخن است. و علم آدم الاسماء کلها. و خداوند تعلیم داد به آدم اسماء را، تمام اسماء را. آیه بسیار آیه مهم و جدی است پیرامون شناخت مقام انسان آدم و جایگاه خلافت آدم در روی زمین و فرزندان او. اما شروع آیه شریف با فعل تعلیم است و علم یا علم و تعلیم، آموزش دادن. استحضار دارید در فرایند تعلیم و تعلم و آموزش در عرف امروز جامعه بشری، یعنی در میان ما آدمیان، دو سه نکته جدی وجود دارد. نخست این که اساساً آموزش امری است که منوط به طی زمان و تدریج است، مقوله این دفعی نیست. آموزش حاجت به زمان است، حاجت به طی شرایط و مراحلی است تا زمانی که این تعلیم دست دهد و مؤثر واقع شود. باید این دانش آموز به دبستان بیاید، سال اول رو، یه سالی رو، 9 ماه، 10 ماهی رو، این معلم بزرگوار که خاطر او همیشه در ذهن هم میماند، با این دانش آموز طی کند تا او پایان سال خوانا و نویسا باشد. در حدی بتواند بخواند، در حدی بتواند بنویسد. حالا این توانمندی رو در مراحل بعدی و سالهای بعدی تعلیم و آموزش گسترده تر و عمیق تر کنید. اما قصه همین است. زمانی خدمت دوستان عرض می کردم که اون مثال زیبایی که مرحوم ده خدا در امثال و حکم مطرح می کند، اون ایلاتی محله خودشون رو جمع کرد. مجموعه این به کوچ که می آیند، این خیمه ای که می زنند و چادری که می زنند به این محله گفته میشه. این محله رو بار کرد برای اینکه به ییلاق یا قشلاق برود. بعد آگاه شد که پشت این تپه در این روستا یه ملایی هست و اینجا زندگی میکند. بعد از اینکه تمام اسبابش رو بار مرکب‌های خودش کرد، اسب قاطرش کرد، دست این بچه‌ش رو گرفت و رفت پیش اون ملا. گفت که آقا این بچه رو ملا کن که محله بار کرد. ما بار کردیم داریم میریم، زود اینو ملا کن که میخوام ببرمش. مرحوم ده خدا این ضرب المثل رو میزند، میگه نمیشه بچه رو ملا کرد این گونه، بلکه باید بیاید و برود، بیاید و برود. باید سالها تا یه طریق بشه، مسافت طی بشه، مراحل، تا آن که عالمی فرهیخته از یه مکتب تحصیلی و تدریسی برون آید، از محضره استادی به تعبیر ما دانش آموخته شود. این یه نکته بسیار مهم. نکته دیگری که در فرایند آموزش امروز ما لمس میکنیم اون رو که اساساً آموزش در میان ما حاجت به یه ابزارها و شرایطی دارد. حداقل اون یه مکان ویژه‌ای میخواهد و به اصطلاح معلمی با خصوصیات خاص، شرایط محیط آموزشی، بفرمایید ابزارهایی که با اون تعلیم و تعلم شکل میگیرد. اگر تخته سیاهی است یا خوشبختانه سفیدی است یا احیانا جور دیگری است بالاخره، و تمام این ابزارهایی که یه معلم حاجت به آموزش دارد تا ابزارهای پیشرفته تری که امروز در تعلیم و تعلم به کار گرفته میشود. اینها ابزارهایی است که متن است، متن درسی است و امثال این. تا زمانی که این ابزارها نباشد تعلیم و تعلم درست دست نمیده. لذا ما میبینیم بسیاری از اوقات ما خلل و اختلال در کار آموزشمون داریم، چون ابزارهای لازم مهیا نشده است برای این کار ما. گاه میبینید این کتابی که میخواهد این دانش آموز ما بخواند، 2 ماه 3 ماه ممکنه این بعد از سال تحصیلی بیاد. خب بالاخره معلم هم یه جور طی میکند، اون هم یه جور طی میکند، تا زمانی که انشاءالله دولت اقبال دست دهد و متن درسی و کتاب فراهم شود. اون ابزار لازم نیست. سومین نکته این که حالا به نوعی میتوان گفت وجود دارد که این جدیتر از اون 2 نکته قبلی است، اینه که همیشه تعلیم در حوزه ما انسانها به تعلم منجر و منتهی نمیشه. یعنی اینطور نیست که هر آموزشی که ما میدهیم خروجی اون یه متعلمی باشه. بنده معلم بالاخره کار رو شروع میکنم، این ترم آغاز میشه و این دانشجوی عزیز میاد سر کلاس مینشیند، به تمام معنا معلم سعی میکند که دانش خودش رو در اون رشته مورد نظر منتقل کند، اما پایان ترم نگاه میکنیم میبینیم متاسفانه بسیاری از این دانشجویان عزیز اون نتیجه لازم رو نگرفتن در آزمون انتهایی، اون بازده علمی لازم تحصیل نشد. یعنی تعلیم شد اما تعلم نشد. علمته اما ولم یتعلم. آموختیم ما، آموزش دادیم اما فرا نگرفت. حالا این ذهن متشتت بود. سر این کلاس این دوست جوان نشسته است اما جسم او در این کلاس نشسته است. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر غایب شنیده ای؟ التفات لازم به این درس نیست. جدیت و اهمیتی به این موضوع درس و این کلاس درس داده نمی شود. و ده ها مسئله دیگر که نتیجه این می شه که این دوران آموزش به نتیجه لازم منتهی نشد. این 3 نکته جدی در تعلیم و در حوزه آموزش ما دیده می شه. خداوند در اینجا فرمود و علم آدم الاسماء کلها. عزیزان هنگامی که خداوند خود معلم می شود، اولین نکته‌ای که عرض کردم هرگز وجود ندارد. ذات باری تعالی اگر سمت معلمی رو خود به عهده گرفت، در این صورت عنصر زمان از میان برداشته می شود. و علمناه من لدنا علما. اگر ذات حق تعلیم به کسی بدهد، این دیگه یه مقوله نیست که با زمان قابل سنجش باشد، بلکه همان است که العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. این علمی که خدا تعلیم میدهد مانند برقش نوری است که بر جانی میتابد، اشراق است. تجلی است. برقی از منزل لیلی به درخشید سر، یک باره این فیض الهی و عنایت الهی جانی رو زنده می کند، پرورده می کند. طی زمان و تدریج در آموزش الهی معنا ندارد. اینجا بدون زمان است، بدون دفع وقت است. یک، نیاز به ابزار آموزشی هم ندارد. معلم است و متعلم، خداوند است و قلب انسان و بنده او که می خواهد در این مکتب خانه و در مدرسه حق آموزش ببیند. اینجا جایی است که بشوی اوراق اگر هم درس مایی، دیگه ورق و کتاب نیست در اینجا. اینجا وسائل کمک آموزشی به کار نمی آید. خداوند معلمی می کند و متعلم متعلم. سومین نکته، اگر خداوند آموزشی رو بدهد، اگر علمه فتعلمه، اگر خدا این تعلیم رو داد، یقینا این تعلیم الهی منجر به چه می شود؟ به تعلم می شه، به بار می نشیند. خروجی اون مشخص است و دیگه مانند اون زایعه ای که اشاره کردم در حوزه آموزش ماست پیش نمی آید. با این سه جمله ای که عرض کردم و علمه آدم الله اسماء کلها، خداوند آموخت، تعلیم داد آدم را. حالا اینجا نکته های زیبایی داریم که رخصت بفرمایید من یکی دو تا واژه رو بگم اونگاه عرض میکنم. فرمود آموخت آدم را. تا الان صحبتی از آدم نبود، یعنی فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، ما بنا داریم که در زمین خلیفه قرار بدیم. اما الان یک باره میبینیم که نام موجودی، کلمه‌ای به نام آدم رو میبینید، واژه آدم. یقینا این واژه آدم اسم شخص است، این مانند انسان نیست، مانند بشر نیست. ممکن است شما شخص انسان را به من نشان بدهید؟ نه، انسان یک کلی است که دارای افرادی است. یعنی خود کلمه انسان شخص نداره. یک کسی رو شما میشناسید که نامش انسان باشد، نامش بشر باشد؟ نه، چون انسان و بشر اینها اسم جنسن، نوعن. یک گروهی رو شما میگید انسان و بشر، خود یه فرد خارجی نیست. اما کلمه آدم فرد خارجی است، جنس و نوع نیست. یعنی کلمه آدم به اصطلاح ادبی علم است، علم شخصه، یه فرد رو میرساند. تمام ویژگی هایی هم که نشان دهنده ادبی این خصوصیت است در لغت دیده میشه. یعنی کلمه آدم همه جا در قرآن غیر منصرفه، جایی که باید کسره بگیرد نمیگیرد، فتحه میگیرد. یعنی نشان میدهد که این هم علمیت داره، اسم یه شخصه، هم در این حال یا اینکه وزنش چون مطابق وزن فعل است، یا آنکه عربی نیست چنین ویژگی رو دارد. نمیخوام پیچیدگی های ادبی رو خدمت دوستان بگم، اما کلمه آدم اسم شخص. پس بنابراین اینجا نام شخصی به صحنه آمد. خداوند یه فرد خاصی رو، نه جنسی رو. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. آدم یه کسی است مانند نوح، همونطور که نوح یه شخصه، آدم هم یه شخصه که خداوند در قرآن اسمش رو مطرح میکنند. خب حالا این آدم، اولا لفظش و واژه رو یه نگاهی بکنیم. لغویون عرب دوست میدارن که این واژه رو به نوعی تبیین عربی کنن، یعنی ریشه های عربی این واژه رو بکاون. ایرادی ندارد، ما هم احترام میگذاریم به اون، چون استفاده داره عرض میکنم ولا رد میشدم. اینها میگن کلمه آدم از ماده عدیم الارض میاد. عدیم الارض یعنی خاک روی زمین. عدیم زمین خان احسان اوست، همان که شیخ عجل میگوید این خاک روی زمین. آدم موجودی است که از خاک روی زمین ساخته شده است. اگر ملائک گل او را بسرشتند و به پیمان زدند، از خاک روی زمین برداشتند. این تندیس خاکی است. لذا این انسان خاکی است، تو تمام مناطق جغرافیایی این زمین میتواند زندگی کند، چون با خاک این زمین کاملا عجین شده است. وجود او و جسم او از همین خاک است که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم، از این خاک به در آمده است و بدین خاک فرو می رود. میگن کلمه آدم به این معناست. معنای دوم، گروهی میگوین کلمه آدم از ماده ادمه می آید. ادمه یعنی چه؟ یعنی اینکه یه انسانی رو شما میبینید که این نه سیاه فام است نه سپید فام است، یعنی یه انسانی که رنگ اون بین سفیدی است و بین سیاهی است، بینابین دقیق. به این انسان در فارسی ما میگیم گندمگون، میگیم رنگ صورت این آقا این خانم گندمگون است. در کلام عرب این رو میگن اسمر. اسمر به کسی میگویند که رنگ او گندمگون است. هنتت و سمرا از این کلمه گرفته میشه اصلا به طور کلی. آدم یعنی موجود گندمگون، یعنی نه موجودی که سیاه سیاه است نه سفید سفید است. این نژاد اولیه اوست. آدم از ماده ادمه. سومین معنا این که برای کلمه آدم گفتن، خب اینا لطیف خود شکافتن این واژگان خودش، گفتن کلمه آدم از ماده ادام می آید. ادام یعنی خورش. خب بالاخره نانتون می خورید، حالا اگر یه پنیری هم باشد اونگاه طعم این نان چیز دیگری می شود. به اون پنیری که روی نان میگذارید میخورید میگن ادام، نان خورش در فارسی خودمون. آدم، آدم گفته میشود از ادام، به دلیل اینکه این خیلی وجودش تو این خلقت اصلا شیرین میکند آفرینش را، مزه‌دار میکند، خورش وجود است در میان تمام این موجودات. این یه سهم دیگری و یه بهره دیگری دارد. با تمام توضیحاتی که عرض کردیم و احترامی که برای لغویین در مجموعه قوامیس و مجموعه های لغت میگذاریم، عرض میکنم که شاید هیچ کدام از این مطالب سبب نباشد، بلکه کلمه آدم به طور کلی عربی نیست که ما دنبال این ریشه های لغتش باشیم، بلکه این کلمه آدم غیر عربی است. مانند ابراهیم است، مانند اسماعیل است، مانند واژگان و اسامی دیگری است که در قرآن اینها عربی نیستند. این آدم، آدم که الان در بعضی از زبان‌ها می‌بینید، فرض کنید حالا مثلا عالم بزرگ علم اقتصاد آدم اسمیت مثلا، آدم همون آدم است که این در زبان غیر عربی پیشینه دارد در زبان‌های سامی و آرامی. خب این آدم یه شخص است و علم آدمل. خب این آدم، این شخص کیست؟ آنچه قرآن به ما گزارش می‌دهد، این آدم همان گونه که یک گوشه‌ای و تعریضی دیشب خدمت عزیزان داشتم، این آدم پدر نسل موجود امروز روی زمین است. این شخص یه شخصی است که این نسل امروز، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ای مردمان بدانید ما شما را آفریدیم از نفس واحده ای که آفریدیم، از نفس واحده زوج آن را، سوره مبارکه نساء. اون نفس واحده یعنی همین آدم، کاملا در آیات دیگر قرآن هم معرفی میشه. پس این نسل موجود سرکرده اونها، سرسلسله اونها موجودی شخصی است به نام آدم. و همان گونه که دیشب اشاره کردم، آیا به این معناست که یعنی این انسان روی زمین سابقه همگون و همتراز با این آدم دارد؟ نه، قبل از این آدم در روی زمین آدم ها بودند. یعنی این جناب آدم که میگوییم سابقه تاریخی اون خیلی زیاد نیست. گزارش دقیق نمیخوایم ارائه کنیم خدمت دوستان، هرچند تورات، همین توراتی که امروز در دست ماست، البته نه تورات دست نخورده محفوظ، بالاخره در این تورات میبینیم در زمان نزولش وقایع رو با حبوط آدم یاد میکند تورات، یعنی این پیامبر این مقدار بعد از حبوط آدم آمده است. بعد آخرین گزارش زمانی که تورات میبینی 6000 خورده است، 7000 سال است. تا الان حساب کنی 9-10000 سال. برید بالاتر بگید 12000 سال مثلا، برید بالاتر بگید 15000 سال، چیزی بیش از این نمیشه از آنچه تاریخ این آدم رو تعیین میکند. و این محاسبات عددی هم کاملا تصدیق میکنه این معنا رو. شما همین امروز در یه حیات برخوردار با تمام ریسک ها، خطرات، آسیب ها، با تمام احتمال حابیل و قابیل ها، بیایید یه زن و مرد رو فرصت زندگی بهشون بدید، به اینها 10000 سال فرصت زندگی بدید، بگید تمام محاسبات دقیق رو دقیق با محاسب دقت‌های حسابگری بررسی کنند، ببینید کی اینها به 6 میلیارد میرسن از جهت عددی. چیزی بیش از 10-12000 سال زمان نمیخواهد، میشن 6 میلیارد. با تمام مرگشون، میرشون، با تمام احتمالاتشون، جنگهاشون، سیلهاشون، آسیبهاشون، ولادتهاشون و همه چیز، چیزی بیش از این نمیشه. یعنی محاسبات بوم شناسی و جمعیت شناسی هم این رو تایید میکند که بیش از این نباید باشد موجودیت فعلی امروز روی زمین سابقه پیشینه ی اون در این 6 میلیاردی که امروز مشاهده میفرمایید. اما قبل از این ما سابقه ی انسان رو روی زمین بیش از ما 100,000 سال داریم. اینکه مطالعات زمین شناسی کاملا نشان میده، باستان شناسی کاملا نشان میده و اون جمله ای که از زبان معصوم از وجود و مبارک امام صادق صلوات الله و سلامه علیه مشاهده فرمودید. گاه عرض کردیم وقتی سوال کردن که قبل از این جناب آدم خبری روی زمین بود یا نه، حضرت فرمودند بکان قبل ابینا آدم 1000 آدم، قبل از این آدم 1000 آدم روی زمین بوده است. عدد 1000 اینجا مفهوم ریاضی نداره، یعنی بسیار آدم بوده است. آدم یعنی چه؟ یعنی سرسلسله، یعنی نسل‌هایی بودند روی زمین، سرسلسله‌ای داشتند، زندگی کردند، منقرض شدند. و این آدمی که خداوند او را به عنوان خلیفه تعیین می‌کند، این سرسلسله این نسل موجود روی زمین است. خب تو اینجا پس روشن شد. فرمود و علم آدم الاسماء، خداوند تعلیم داد به این آدم. چه چیزی رو به آدم تعلیم داد؟ الاسماء، اسماء را به این آدم تعلیم داد، کلها، تمام اسماء را. من ذهن عزیزان رو اینجا معطوف کنم که پاسخش رو خواهیم داد، اما این سوال در ذهنتون بماند. خداوند این رو در جواب اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء می فرماید. این خلیفه‌ای که روی زمین می آید فساد می کند، خون ریزی می کند. بشنوید و علم آدم الاسماء کلها. این در ارتباط با اون بحث، خاطرتون استحضار داشته باشه، می رسیم. فرمود به این آدم آموخت الاسماء را. الاستغراق است، اسماء جمعه، یعنی تمام کل اسماء را، یکسره تمام اسماء را به آدم. باز الف و لام استغراق، اسماء جمع، بعدش چی؟ کلها، چی میشه؟ جمع در جمع در جمع. خداوند به این آدم آموخت کل اسماء را. کلمه اسماء جمع اسم است. بارها اینو در مباحث دیگر هم در سوره مبارکه حمد هم اشاره کردیم که کلمه اسم یا جمع از ماده و سمه می آید یا از ماده سموه و سموه می آید، یا به معنای نشانه است یا به معنای رفعت و بلندی است. یعنی اسم یعنی یه چیزی که نشانه است، یا اسم یعنی آنچه که موجب برخاستگی و برجستگی نامور و صاحب آن می شود. شما کسی رو صدا می زنید، بلند می شه، میگه آقا بله ما هستیم. یعنی این اسم او را چه کرد؟ برجسته کرد. پس اسم یا به معنای نشانه است یا به معنای علو، بلندی و رفعت. بسیار خوب. خب خداوند به آدم اسماء را تعلیم داد، تمام اسماء را. یعنی چه؟ سه معنا اینجا متصور است. معنای اول کلمه اسم همان است که از جهت ادبی اسم رو ما میفهمیم. میگن که تمام کلمات 3 کلمه‌اند. این تقسیم در زبان عرب از امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرمود الکلمت علی 3 اقسام، اسم و فعل و حرف. شما در تمام زبانهای دنیا هم همین رو میبینید. کلمات 3 قسم میشن، یا اسمن یا فعلن یا حرفن. اسم یعنی آن که چیزی را، یعنی چیزی را مشخص میکند، کسی را مشخص میکند. فعل آن که حرکت این شی را مشخص میکند. حرف هم اون که جمله رو تنظیم میکنه، مرتبط میکنه. میگید حسن رفت، حسن به دبستان رفت. خب حسن میشه اسم، به میشه حرف، دبستان میشه اسم، رفت میشه چی؟ میشه فعل. پس اسم معنی اولی که تو ذهنمون میاد معنای ادبی اون در قبال حرف و فعل است. خب مسلم این رو که خدا با آدم یاد نداده است دیگه. و علم آدم الاسماء کلها، این که چیزی نیست که خدا با آدم بخواد تعلیم بده. معنای دوم، اسم میگویید و در کنار این اسم واژگانی که مفهوم این اسم را میرسانند با او به ذهنتون میاد. میگید لیوان، لیوان اسم است برای این شیء استوانه ای. میگید میکروفون، میکروفون اسم است، حالا در هر زبانی برای اون چه مشاهده میکنید، میز، دیوار، در، آسمان، انسان، حیوان، تمام اینها اسمند. اسمند که یه ما به ازایی دارن، یعنی یه مفهومی در کنار این اسم دیده میشه. خب به این معنا اگر بگیم خداوند با آدم اسماء را آموخت، یعنی هرچی اسم تو وجود هست که یه چیزی را میرساند خدا با آدم آموخت، یعنی خداوند یه دیکشنری، یه دایره المعارف، یه کتاب لغتی با آدم داد. خب اینم که فکر نمی کنیم خیلی چیز مهمی باشد که در ادامه بخواهیم ببینیم و موجب فخر او باشد و برتری او و استفاده های بعدی که در آیه داریم. پس باید بریم سراغ معنای دیگری. یک، اسم به معنای آنچه که مقابل فعل و حرف است، نه. دو، اسم به معنای کلمه‌ای که مفهومی را میرساند، نه. سوم، گاه اسم گفته می شود نه اینکه یه واژه‌ای باشد که مفهوم رو برسوند. اسم گفته میشه آن مراد از اسم ماهیت و حقیقت آن چیزی است که اسم بر او اطلاق می شود، و به بیانی اسم یعنی حقیقت مسما. اگر میگویید کلمه ما در عربی میشه چی؟ میشه آب. اما کلمه ما گفته نمیشه که صرفا مثلا آب بدید که من تشنه هم. کلمه ما گفته میشه و حقیقت ما، ترکیب ما، خاصیت ما، آثار ما. الماء ماهو، الماء ماهیه، آب چیست، اون چیستی و حقیقت ما رو با کلمه ما آب بازگو میکنیم. معنای کلمه سوم، سومین معنای اسم، یعنی اون حقیقت و ماهیتی که این واژه را ما بر او اطلاق میکنیم. این مرادی است که خداوند در اینجا مطرح میکنه. و علم آدم الاسماء کلها، خداوند علم به همه حقایق و ماهیت ها و هر اون پدیده ای که در وجود است و در هستی تصور میشه، تمام علم اینها رو خداوند به آدم آموخت. خداوند پرده ها را برداشت. ذات باری تعالی حقیقت اشیاء، اشخاص و مفاهیم را به آدم آموزش داد. حالا میگید به چه دلیل این حرف رو میزنی که مراد از کلمه اسما حقایق، یه سری حقایق، نه الفاظ و عبارات، نه لفظ کلمه اسم؟ به دلیل این که بعدش میبینید ثم عرضهم. من ناچارم این جملات رو خدمت دوستان بگم، بر عزیزان سخت نیاید، آشنا هستید به حمدالله. ثم عرضهم، بعد خداوند عرضه کرد هم را بر ملائکه. این هم یعنی چی؟ یعنی ایشان را. چی را عرضه کرد خدا؟ همون اسماء را. خداوند این اسماء را بر ملائکه عرضه کرد و گفت ای ملائکه انبئونی به اسماء هؤلاء، شما اسم این اسماء را بگویید. چی میفهمید از این؟ ثم عرضهم، اینجا ضمیر جمع مذکر ذوی العقول به کار برده میشه. اگر صرف یه سری واژه و کلمات بنا بود با آدم تعلیم داده بشه، باید قرآن میفرمود چی؟ ثم عرضها علی الملائکه. اما میگه هم، ضمیری رو به کار میبرد که برای انسان ذوی شعور و دارای شعور به کار برده میشه. بعد عرض کردم خداوند میفهمد اسماء اینها را بگویید. خب اسم که اسم نداره دیگه. اگر خداوند به آدم 4 تا اسم، 1000 تا، 1 میلیون اسم یاد داده بود، که خب اسم اسم بود. خداوند فرمود به ملائکه اسم اینها را بگویید. پس اینا یه حقایقی هستند، یه ماهیت هایی هستند، یه بطونی در این وجود، و اون حقایق اصلی وجود هستند که هر کدام از اینها نام دارند. اونگاه به ملائکه گفته می شود که شما اینها را اگر می دانید بازگو کنید و بشناسانید. تصور بفرمایید شما مسابقه برگزار میشد، یه چهره هایی رو به شما نشان میدن، تصاویری رو، 1 2 3 4 5 20 تا تصویر میاد، میگن از این مشاهیر کدامشان را میشناسید، از این چهره های ماندگار کدامشان را میشناسید، نام این تصاویر را بگویید، انبئونی به اسماء هؤلاء، اسم اینها رو بگید، یعنی اون حقیقت وجودی اینها را میشناسید، حالا اسم اینها رو بگید. خداوند رازها و حقایق و ماهیت درون وجود رو به آدم نشان داد. آدم دانست ظلم یعنی چه. بعد گفتن اسم ظلم رو بگو. دانست عدل یعنی چه و چه آثاری و خاصیتی دارد. اونگاه نامی که برای این مفهوم به حقیقت گذارده می شود عدل است. این به این موضوع گفته می شود. آدم دانست تمام خصوصیات این وجود چیست. اونگاه با یه دنیایی از دانش و رازدانی و آگاهی از مکتب ذات باری تعالی دانش آموخته می شود و آماده است برای مراحل بعدی که الان توضیح میدم. محضرم بارکتون. پس این خیلی بحث مهمی است که در اینجا مشاهده میشه و خداوند بازگو می کند و علم آدم الاسماء کلها. آدم در مکتب ذات باری تعالی به رازهای وجود، به ماهیت و حقایق هستی پیدا کرد. یه کمی بیشتر توضیح بدم اب نداره. آدم دانست ماهیت شب یعنی چه، ماهیت روز یعنی چه، ماهیت انسان یعنی چه، ماهیت احسان یعنی چه، پدر یعنی چه، مادر کدام است، ماهیت این حقایق چیست. آدم اینها را آموخت و فرا گرفت. این ماهیت ها و حقایق وجود رو به تمام معنا دانست. آدم آشنا شد با چهره های موفق آفرینش و هستی من بعد تا ابدیت. این همان است که در متون روایی میبینید که اشاره میشود که خداوند به آدم حجج خودش رو معرفی کرد. یعنی آدم دانست ابراهیم کیست، موسی، عیسی و محمد مصطفی. حقیقت پیامبران الهی، حقیقت پیشوایان عدل رو، حقیقت این حجج الهی رو خداوند به آدم آموزش داد و تعلیم داد. پس بسیار بسیار مکتب عظیمی بود و بسیار مدرسه بزرگی. خداوند معلم و آدم متعلم و از چنین مکتبی برون می آید. اگر بخواهیم این معنا رو با بعض از ادبیات دیگر قرآن هم قرآنی هم بررسی کنیم، اینو گاه در آیات شریفه می بینید که نسبت پیامبران بزرگ الهی که بار سنگین رو به دوششون می کشن، اینا می خوان بیان بیستن مقابل فرعون و این نظام فرعونی، اینا می خوان بیان مقابل نمرودی بیستن، اینا می خوان بیان مقابل یه قومی 950 سال کار کنن و تکان نخورن، در اون که بهشون ایمان نیارن، باز از اصالت حرف خودشون بر نگردن و محکم و استوار تا زمانی که خدا آسمان و زمین رو به طوفان بگیرد و اینها بر کشتی نجات فروی آیند. نوح، ابراهیم، موسی، این مردان بزرگ الهی وقتی میان به این رسالتشون بپردازند و انجام وظیفه کنند، مشاهده میکنید خداوند برای اینها یه دوره آموزش میگذاره. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را آموزش دادیم. ما به موسی در تور و لقد رأیناه من آیاتنا الکبرى، ما آیاتمون رو بهش نشان دادیم. این پیامبر بزرگوار اسلام را سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا. این پیامبر را بردیم تا به او آیاتمون رو نشان دادیم. اونگاه با دلی محکم و استوار بدین شیوه 23 سال می ایستد پای اشهد و ان لا اله الا الله و به تمام وجود مقاومت و ایستادگی می کند. خدا به این پیامبران چی نشان میده؟ اسرار و حقایق خلقت رو. شما دوستان در ادبیات دینی از آن تعبیر به چه می فرمایید؟ معراج. این یعنی معراج. قرآن میگد اراءت الآیات، یعنی نشان دادن آیات. خب آیات رو اگر برداریم جاش، آیات این نشانه ها، اگر جای آیات اسماء بگذاریم فرقی میکنه؟ اسماء هم یعنی نشانه ها. اگر بگوییم ارائه آیات یا بگوییم علم الاسماء کلها فرقی نمی کند. یعنی خداوند آدم را به معراج حقایق برد. خداوند به آدم رازهای خلقت را، اسرار هستی را، حقایق وجود را، ماهیت وجود را عزیزان به عالم، به آدم نشان داد که لیاقت مقام خلافت را بیابد و پیدا کند. خب تا اینجا مشخص شد که سرمایه سنگینی به آدم داده شد. ثم عرضهم علی الملائکه، بعد آنچه که به آدم آموخته شد همون حقایق عرضه بر ملائکه شد، بر ملائکه به نمایش گذارده شد. مثل همین که عرض کردم، مثل این که شما یه سری حقایق رو بهتون نشون میدن، میگن میفهمید این چیه، اسم این چیه، این از کجاست؟ این چه خاصیتی دارد؟ این چه ماهیتی دارد؟ ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اونگاه خداوند به ملائکه گفت بگویید نامهای این حقایقی را که میبینید اگر صادقید، اگر راست میگید که شما به اصطلاح مخلصید و تسلیمید و چنین و چنان و شایستگی هایی دارید، بگویید که این نام چیست. اینجا گاهی دوستان یه ایرادی به ذهنشون میاد، میگن که بالاخره شما وقتی این دانشجو سر کلاستون درسش دادید میتونید از این سوالتون رو پرسید، اما اون آقایی که سر این کلاس نبوده که نمیتونید او رو بیارید بگید حالا این مطالب چیست که من گفتم به این دانشجوی عزیزم، به این بچه های این کلاس گفتم، شما خبر بده. خدا چیزی را که نیاموخته است به ملائکه از ملائکه سوال میکند و این پرسش لغو است و این درست نیست. اصلا این پرسش الهی، این یه مسابقه نابرابره، یه امتحان نابرابره که خدا آمد اونه که درس خونده و اونه که درس نخونده کنار هم گذاشته، میخواد اینها رو با هم بسنجشون. این سنجش شما قبول نداریم. مثل اینکه اینجا متوجه نشدن که خدای سبحان در اینجا چه میگوید. اینجا اگر ذات حق میفهمد ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، خبر بدید نام این حقایق چیست که مشاهده میکنید و ایشان چیست و کیست. این یه امر ایجابی نیست که خدا به اینها بگه بگید خب حالا لازم است جواب بدید. به اصطلاح ما مثل این که یه وزنه 200 کیلویی اینجا میگذارن به من میگن اینو بردار. خب یعنی چی این رو بردار؟ مگر ما آقای عرض به خدمتون یا ابوالفضلیم که برداریم این رو بلندش کنیم این وزنه رو؟ ما که نمیتونیم این وزنه رو برداریم. خب پس چیه این قصه؟ یعنی میخوان بگن آقای محترم شما توان این کار رو ندارید. به این میگن امر تعجیزی. این امر حقیقی نیست، امر وجوبی نیست که بگن آقا شما که آموزش ندیدید حالا بچه تو. نه، این امر تعجیزی است. فرشتگان الهی در بالا وقتی که شنیدن انی جاعل فی الارض خلیفه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. این سوال کردنشون هر چند عذر خواهی کردن اما گوشه دارد بالاخره. این سوال خودش سوالی بود، یعنی گویا کنده بالاخره حالا نه ادعا کردن که ما هستیم خدایا، اما گفتن بالاخره نحن نسبحه به حمد و نقدس لک، ما هم که مشغول تسبیح و تحمیدیم. یعنی به نوعی این بود که حالا خب بالاخره با وجود ما خلیفه آیا چطور میشود نمیشود، گوشه‌ای به این مطالب دارد. خدای سبحان چنین صحنه‌ای رو پیش آورد که به ملائکه ثابت شود آنچه در مسیر آفرینش الهی است، آنی که به عنوان خلیفه معرفی می شود جایگاهی و موقعیتی دارد که شما از درک جایگاه او عاجزید. شما توان درک موقعیت این موجود رو ندارید. این امر خدا به اینها امر تعجیزیه، یعنی امری است که نشان می‌دهد ناتوانی ملائکه رو در این حوزه و در این موضوع. ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ملائکه نگاهی کردن، یه بررسی کردن، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. گفتن پروردگارا، چون میخوان بگن لا علم لنا یعنی هیچی بلد نیستیم، یه کمی جمله جالب نیستی شبرز میکردم، لذا باز کلمه چی رو به کار بردن؟ تسبیح را، یعنی عذرخواهی میکنن، ببخشید پروردگار سبحانک لا علم لنا، ما علمی نداریم، الا ما علمتنا، مگر همان مقدار که تو به ما آموختی، و ما تو این حوزه ها نیومدیم و ما این مطالب و این حقایق را نمی‌دانیم پروردگارا. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، و تو علیم حکیم هستی پروردگارا. کار که به اینجا رسید خطاب شد، قال یا آدم، آدم بیا، انبئهم باسمائهم، آدم اسماء این اسماء را بازگو کن. ببینید من تکرار میکنم، خداوند به آدم پس اسم تعلیم نداد، مسما را، اون حقایق رو تعلیم داد که آدم باید اسامی اون حقایق و خصوصیات اون رو در این آزمون بازگو کند و مطرح کند. آدم تو بگو اینها چیست. یا آدم انبئهم باسمائهم، اونم انبئهم انباء غیر اخبار است. ببینید انباء به معنای گد نبأ به معنی خبر نیست، نبأ به معنای گزارش جدی صادق تکان دهنده. خبر ممکنه راست باشد ممکنه دروغ باشد، این دروغ از راست میگیرد فروغ گاه. اما نبع یعنی گزارش صادق جدی و تعیین کننده، انبئهم با تمام تسلط آگاهی این حقایق رو برای ملائکه الله انباء کن، انبئهم با اسمائهم. فلما انبعهم به اسمائهم، بعد از این که آدم انباع کرد و خبر داد و گفت و معرفی کرد، قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، بعد خداوند چیزی میگوید. حالا قبل از این بررسی سخن ذات باری تعالی در انتهای آیه، من یه برگشتی به ابتدای آیه سیام میکنیم و یه مروری تا همینجا که گفتیم میخوام یه نکته مهم رو بازگو کنم. منظر مبارک عزیزان، بزرگواران، برادران و خواهران بزرگوار، اولین صحنه ای که شما خلیفه را در قرآن میبینید، یعنی فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، اولین صحنه ای که شما خلیفه را در قرآن میبینید، خلیفت الله را، چه صحنه است؟ صحنه تعلیم و تعلم، آموزش و علم آموزی و دانش آموزی است. مشخص میشه این مقام خلافت گره خورده است با آگاهی، علم و معرفت. این حقیقتی است که زیر بنای اصلی مقام خلافت رو برای این موجود در آفرینش و در خلقت رقم میزند. خداوند اولین معلم، این خلیفه اولین متعلم. موضوع درسی که گفته میشه چه واحدی رو پاس میکنن؟ علم الاسماء کلها. از همون اول اونقدر این حجمه درس سنگین و این آموزش سنگین بود که الله اکبر، علم به تمام حقایق رو باید این دانش آموخته یه مکتب فرا بگیرد. خب تموم شد، خداوند با آدم آموخت، بعد از این نوبته چی شد؟ بعد از این مشاهده می‌فرمایید که حال که تمام شد قصه، پایان ترم است و الان دیگه دانشجویان عزیز مشغول چی هستند؟ مشغول امتحاناشون هستند. وقتی درس به پایان رسید نوبت امتحان می شود. اونم خوب امتحانی باشه که جنبه رقابتی واقعی هم داشته باشه. خداوند بعد از این که با آدم تعلیم لازمش رو داد، حالا آدم را به آزمون می کشد. در حضور این ملائکه الله، آدم نشان بده آنچه را می داری، آنچه را که آموختی نشان بده. آدم به تمام معنا از پس این تست آزمون بیرون میاد، هر آنچه را که گرفته است نشان میدهد. ببینید تمام مراحل رو شما تو نظام آموزشی میبینید، خداوند تو اولین حضور انسان در پیشگاه خودش و اولین حضور خلیفه داره مد. خیلی مهمه این بحثایی که میگم عزیزان در شناخت انسان و جایگاه این موجود در روی این زمین. خب این آزمون رو بازگو کرد و تمام شد. خب حالا شما بعد از این که این ترم تموم شد و این دوستان عزیز خانم‌ها و آقایان نمرات عالی گرفتن، چیکار میکنید؟ خب تقدیر میکنید، اجازه میدید که برن مقام بالاتر، ترم بعدی رو طی کنن، مقطع بعدی رو طی کنن، برن تحصیلات تکمیلیشون بخونن، برن مقام‌های بالاتر رو. خب ما بعد از این منتظر چیم؟ منتظر اینیم که بعد از این که این خلیفه و این آدم دانش رو خوب فرا گرفت، از پس امتحان برآمد، حال خداوند به او ارتقا بدهد. بعد باید انشالله فردا شب بخونیم و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، اینم شد ارتقایش و کلاس بالاتر و رتبه بالاترش. به همین ملائکه گفتیم حال سجده کنید برادم. اینو انشالله میرسیم و شرح و بستش رو میگیم خدمتون. پس ببینید اولین صحنه‌ای که نشان میدهد خلافت انسان عزیزان وابستگی به این صحنه دارد، صحنه تعلیم و تعلم است، آموزش، علم. سه ویژگی است که این سه ویژگی اگر باشد، انسان احراز مقام خلافت الهی می کند، انسان میشه خلیفت الله. اگر نباشد انسان مانند بقیه موجودات دیگری است که اطراف خودش می بیند. علم، عشق، عقل، اینها ویژگی هایی است که انسان رو ممتاز از بقیه موجودات می کند و اون مقام خلافتی که شرح و بست اون رو دیشب خدمت عزیزان گفتیم، ماحصل این سه ضلع این مثلث میشه. علم، عشق، عقل. به همین خاطر عالمترین، عاشقترین و عاقلترین انسان ها برترین انسان ها هستند و بالاترین انسان ها هستند. انبیاء عظام الهی، پیامبران بزرگوار، از وجود نازنین آدم تا خاتم انبیاء محمد مصطفی بالاترین حد علم رو در میان انسان‌ها احراز کردند. تمام وجودشون کانون عشق و محبت هست به خدا و بندگان او و خلق. مملو جانشون از عشق. ان الذين امنوا اشد حبا لله. تمام وجودشون عشق است و عواطف الهی است و اینها مظهر عقلانیت هست. مظهر عقلانیت هست. برترین انسان ها احراز مقام خلافت الهی عزیزان جز به این سه عامل نمیشه: علم و عشق و عقل. بعد دیگه هر چی بگید نتیجه اینه. اگر میفرمایید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اون عبادتی که در اونجا میگید سه تا پایه داره: علم است و عشق است و عقل است. عبادت بدون عقل عبادت نیست. عبادت بدون عشق عادت است، عبادت نیست. عبادت بدون علم عادت است، عبادت نیست. اساس عبادت همین سه کلمه است که مشاهده می‌فرمایید، که اولیش رو اینجا می‌بینیم، حالا بعدیش هم می‌بینیم انشاءالله. اون دوتای بعدی رو هم تو همین ماجرا با هم بررسی می‌کنیم و مشاهده خواهید کرد. یه اصطلاح که ابن در این رو هم بگم، ما لذت میبره انسان وقتی میبیند آیات بیانات قرآن رو. و ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی، خیلی مهم است. یه صنعتی رو در ادبیات داشتیم، خاطرتون هست، اینو میگفتن صنعت مراعات و نظیر. ساده شگر بگیم همان است که خودتون بارها میگید شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعن. وقتی اجزای یه مجموعه میگید میکروفون، دوربین، نور، صدا، اینا میشن مجموعه ای که برای یه کار تصویربرداری به صحنه میاد. مثلا میگید مثلا شمشیر، نیزه، زره، سپر، کلاه خود، مجموعه اجزا چی رو دارید میگید؟ جب میگید نمیدانم خشاب و نمیدانم مسلسل و خمپاره و دارید اجزای جنگ رو اینا رو میگن مراعات و نظیر. وقتی مجموعه کنار هم رو میچینید میگن این الفاظ و عباراتی رو گفتید که با هم نزدیکند و شبیهند و یه مجموعه و کلونی رو تشکیل میدهند. مراعات و نظیری که در این آیات و بیانات قرآن میبینید زیباترین ویژگی رو کنار هم نشان میدهند: علم و معلم و متعلم و آموزش و آزمون و رقابت و ارتقا. الله اکبر. این همونه که تو پنج آیه اولی هم که بر وجود نازنین نبی مکرم اسلام نازل میشه همینها رو میبینید: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یعنی ببینید عزیزان، در جامعه حجاز، در رمل حجاز، با 17 نفر که بیش سواد گرفتن قلم به دست ندارن، اولین آیاتی که بر این پیامبر نازل می شود مراعات و نظیر علم و تعلیم و قرائت و کتابت و نوشتن و خواندن است. مسلمان ها باید کجا باشن امروز؟ چه جایگاهی رو باید جامعه اسلامی و ملت پیامبر و امت پیامبر داشته باشه؟ با چنین حسن مطلع و شروع تابناک و زیبایی که مشاهده میکنید. خب قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم. آدم اخبار کرد، گزارش رو داد. این آخر پایان آیمون تمام. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. خداوند به فرشتگان میگوید آیا من به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین می دانم؟ این همونه که فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون. می گوید آیا من نگفتم که غیب آسمان ها و زمین می دونم؟ چی متوجه می شیم از این تعبیر ذات باری تعالی؟ یعنی مطالبی که به آدم تعلیم داده شد اینها چیه؟ غیب آسمان و زمین بود، حقایق پنهان آفرینش بود، رازهای وجود بود، که ظرفیت این رازدانی در موجودی است به نام آدم، در موجودی است به نام انسان. اینجا اگر دقت کردید چه اتفاقی افتاد؟ آدم شد معلم فرشتگان و ملائکه الله. آدم داره به اینا تعلیم میده این حقایق رو. خدا به عالم آدم تعلیم داد، اما آدم به فرشتگان تعلیم داد، شد شاگرد ممتاز کلاس که اینها رو نشونده. حالا این شاگرد اوله داره به اینها چه میکنه؟ به این بقیه درس میدهد. براشون حل تمرین میکنه، داره اینها درس میده، آموزش میده آن چرا که آموخته است. اما این آموزش غیب آسمان ها و زمین، رازهای پنهان خلقت است. و اعلم ما تبدون، و من خدا میدانم آنچه شما فرشتگان الهی آشکار میکنید. و ما کنتم تکتمون، مشخص و آنچه را که پنهان میکنید. مشخص میشه فرشتگان الهی وقتی خداوند گفته نجائلون فلعرض خلیفه، فهمیدن قصه چیه، جایگاه خلافت رو دانستن، اما بالاخره میخوان بدونن، استفسار میکنن، سوال میکنن، نه اینکه جاهل به این معنا باشن، اما به نوعی حالت جستجوگری و پرسش بیشتری بود و الا در جانشون مقام خلافت رو به نوعی پنهان کردن، ارزش مقام خلافت و حقیقت وجودی آدم رو. خداوند آمد و من پروردگار میدانم آنچه را که شما آشکار کردید و آنچه را پنهان کردید. بسیار خوب، آموزش آدم به پایان رسید، موفق و سربلند این خلیفه از مبنای کار خودش و تعلیم و تعلم به در آمد، همان گونه که عرض کردم. حالا نوبت اینه که وحث قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. اینجا باید ارتقا این خلیفه رو به این آدم رو مشاهده کنیم. ما یادآور پیامبر هنگامی که گفتیم به ملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم، فسجدوا الملائکه، فسجدوا، سجده کردن ملائکه، الا ابلیس، به جز ابلیس، ابا و استکبر و کان من الکافرین، ابا کرد، استنکاف کرد، از کافران شد. و آیات بسیار آیات جدی است. و بعد از اون به آدم گفتیم کجا برو، کجا با همسرت برو، چه بکن چه نکن. فوق العاده زیباست که انشاءالله محضر مبارک عزیزان فردا شب ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بهتر کلامش رو، عمل به بینات قرآن رو، درک جایگاه انسان در قرآن رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و با کوتاه مگرداند.